عزیزان انشالله که به خیر و خوبی و خوشی باشه. در بخش دوم برنامه ها با شما هستیم تا ساعت 22 با تقدیم اولین برنامه این بخش با عنوان کارگاه لبخند.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
شوز فیاض خرد تلقین جوی، راست گو لیک خوش و شیرین گوی. به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی رو با ما انشاءالله پیش روتون باشه. خوش آمدید به کارگاه لبخند. @ کارگاه لبخند و 301055 رو فراموش نکنید لطفاً. برای ما پیام بفرستید اگر سوالی دارید در مورد بخش کلاس کارگاه لبخند، اونجا میتونید برام بفرستید. و اگر اثری هم دارید که در بخش شما و لبخند که بررسی میکنیم آثار رو خواستید این هم نقد و بررسی بشه، آثارتون رو برای ما اونجا بفرستید. عبدالله مقدمی هم با ماست.
سلام، وقت شما به خیر باشه، انشالله که خوش خورم باشید، شما علی آقای بنافر عزیز و همه شنوندهای نازنین.
بسیار هم عالی، سلامت باشی. احساس میکنم داری میره تو قدما
دیگه، مجبوریم دیگه.
اینه ادبیات فاخر کلاسیکت، من که بلد نیستم.
نه آقا ما بلد نیستیم.
سلام، ما که یاد میگیریم از شما.
سلامت.
تلمز میکنیم دو زانو دست به سینه خدمتتون.
کلاس لبخند.
خب امروز قراره که توی کلاس لبخند چه اتفاقی بیفته؟
امروز کلاس لبخند صحبت کردیم در مورد طنزنویس ها و اینکه آقا چند نفر ما در حد معدودی طنزنویس حرفه‌ای توی آثار در واقع توی کلاسیک ها و قدما داشتیم.
بله.
اما
نمیشه کاریش
آره،
کردیم قدما رو.
کارش کرد. آره کارش نمیشه که. اما فکاهه پرداز بیشتر داشتیم. یعنی فکاهه پردازهایی بودن که اینها شوخی کردن، شوخی های مختلف. مثلا دیوان اطعمه رو شیخ ابو اسحاق احمد ابن حلاج اطعمه نوشته و این یه دیوانیه که برای غذاها سروده شده.
بله.
یعنی شاعر نشسته واسه غذاهای مختلف، کله پاچه رو یه بار گذاشته جلوش، یه بار بالاخره اون موقع قلیه رو گذاشته جلوش، و هر کدومش یه شعری گفته واسه خوراکی ها گفته.
بله.
فقط مثلا غذا نیستش. دوباره یکی دیگه داریم که میرزا محمد مذهب اصفهانی تذکره یخچالیه رو داشته که این تذکره یخچالیه در واقع یک نقیزهی، یک شوخی بر آتشکده آذر که تذکره شعرای اون دوران صفویه بوده هستش. و دیوان البسه قاری یزدی، نظام الدین قاری یزدی بوده که برای لباس گفته. یعنی یه بار مثلا برای قبا گفته، یه بار برای مثلا شعرهای مختلف، حالا تو برای هر کدومشون گفته و شوخی کرده. یعنی تو اینا شوخی ها دیگه در حد انتقادی و اینها ما زیاد مواجه نیستیم. آره دیگه، یه شوخی های قولی خیلی به قول خودمون اگر بگیم خیلی دوره همیه و برای تفنن هستش. ما اینها رو داشتیم. البته اگر وقتی که وارد دوران قاجار بشیم یه کم شرایط فرق میکنه، ولی هنوز وارد دوران قاجار نشدیم و قبل از قاجار شرایطمون تقریبا این بوده. تو دوره قاجار یکی دو تا اثر طنزآمیز تا قبل از مشروطه اثری بوده که طنزآمیز بوده، اما نویسندش طنزپرداز حرفه‌ای نبوده، یعنی شغلش طنزپردازی نبوده. یکی از مهمترین کتابای اون دوره یک روحانی و در واقع یکی از بزرگان تشیع تو دوران قاجار تو قرن دوازدهم آقا جمال خانساری بوده.
بله.
که آقا جمال خانساری کتابی رو نوشته به نام عقاید و نسا یا کتاب کلثوم ننه. این عقاید و نسا یا کتاب کلثوم ننه کتابی بوده که در واقع عقاید خرافی زنهای دوره قاجار رو با طعنه و شوخی در واقع به نقد کشیده. اینکه زنها حالا چجوری بندگان خدا چون بیشتر توی خونه بودن و کمتر وارد اجتماع می شدن، اینها یه عقاید خرافی و مشکلات این شکلی داشتن و اینها رو آقا جمال خانساری توی کتاب کلثوم ننه یا عقاید النساء میگه و یه کتاب خیلی شیرین و باحالی میشه و خوندنی میشه و موقع خیلی کتاب خوندنی.
شعر و داستان و کاری کلمات و خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
اما کتاب آقا جمال خانساری بی جواب نمیمونه. بی بی خانم استرابادی وقتی که این کتاب رو میبینه یک غیرت زنانه بالاخره قلیان
به جوش میاد.
بله. و یک کتابی مینویسه که اسمش میذاره معایب الرجال.
بارک الله.
و تو این کتاب معایب الرجال جواب آقا جمال رو میده. خب. که ببینید اینا همه طنزای اجتماعی ها، یعنی طنزه، هر دوشون دارن عیب و ایرادهای اجتماع رو میگه، یعنی که وارد بحث فکاهه و اینا نیستیم، اینجا دقیقا دارن با همدیگه با زبان شیرین و شوخی دارن طنز میگن و جواب همدیگه رو میدن و انتقاد اجتماعی میکنن. اینجا بی بی خانم با کتاب معایب الرجال در واقع اولین طنز پرداز ایرانی میشه، یعنی کسی که یه کتاب طنز میده، وگرنه خب شاعران زن ایرانی و فارسی زبان که قبلا هم شعر طنز گفتن وجود داشتن. اینها تا دوران قاجار و قبل از مشروطه ما کتاب‌های این شکلی داشتیم کمابیش که دارن آرام آرام وارد حیطه‌های جدیدی از نقد اجتماعی میشن.
بله.
اگر به نوعی بخوایم بحث رو مثلا بازتر بکنیم، شاید مثلا اگر به کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگم سر بزنیم، اونجا هم رگه های طنز زیاد داریم. باز حاجی بابای اصفهانی هم همینطور. آره، یعنی کتابایی ان که دیگه اینجاها آرام آرام نویسنده های ایرانی وارد میشوند به این که واقعا از اون قصد قبلی و به شکل یک مثلا کتاب،
یعنی راهش جدا میشه به عنوان یک جزئی از یک
مطلب.
آره، کاملا جدا میشه
که داره یواش یواش گونه های جدا میشه. اما بزرگترین اتفاقی که باعث میشود که طنز، حالا نه به اسم طنز، گونه طنز در واقع گونه اصیل و جدا کامل بشه، دوره مشروط است.
بله.
دوره مشروطه،
یعنی زمان محمد تقی بهار رو.
بله بله بله، یک کم حالا اگر مثلا
محمد تقی
آره بهار بازی زره عقب‌تر. بله. ببینید تو دوره ناصرالدین شاه قبل از این که مشروطه به وجود بیاد، ما توی قفقاز، یعنی آذربایجان، جمهوری آذربایجان و گرجستان و ارمنستان امروز، این جاها درست از ایران جدا شده بودند، ولی هنوز اون پل‌های فرهنگی ارتباطی خیلی قوی بود.
بله.
بنابراین وقتی که نویسنده های قفقاز، اهل قفقاز یا نویسنده های ایرانی، خیلی هاشون بلند میشدن میرفتن قفقاز و اونجا می نوشتن. دمدمای انقلاب در واقع اکتبر روسیه بود و این اتفاق 1907 به مثلا که اولین جرقه ها زده میشه، یک سری نویسنده های ما مثل طالبوف و چند نفر نویسنده دیگه، اینها اولین قدم ها رو برای طنز نویسی برمی‌دارن. اما مهمترین اثر و تأثیری که توی طنز نویسی ایرانی میگذاره میرزا جلیل محمد قلی زاده بوده. میرزا جلیل محمد قلی زاده مجله ملا نصرالدین رو سال 1907 توی آذربایجان، در واقع کشور آذربایجان، منتشر میکنه. میرزا جلیل خودش اصالتاً خوی بوده، اهل خوی بوده و ایرانی بوده، ولی اونجا مجله رو منتشر میکنه و بسیاری از نویسنده های ایرانی، چون خودش هم دغدغه ایرانی داشته، این مجله مجله طنز بوده دیگه، مجله کامل طنز بوده و قول خودشون بذل سرا بوده، و این مجله بذل سرا کاملا یک گروه و یک تیم جدید رو میپروراند به عنوان طنز نویس، یعنی کسی که دیگه شغلش طنز نویسیه. وقتی که به این ماجرا میرسیم، ما دو سه نفر رو داریم که خیلی تأثیرگذار بودن در طنز نویسی امروز ایران تو همون مجله ملا نصرالدین. اولی خود میرزا جلیل محمد قلی زاده بوده که در واقع علی اکبر خان ده خدا که به عنوان جزء اولین در واقع طنز نویس ها و ستون نویس های ایرانی که طنز و به زبان فارسی طنز می نویسن، تأثیر خیلی مستقیمی از آثار مجله ملا نصرالدین داشته. و خب هنوز که هنوز یکی از آثار درخشان طنز ایران چرند و پرند ده خدا است. و خب ده خدا چرند و پرند رو با نگاهی به در واقع نوشته های میرزا جلیل محمد قلی زاده و نویسنده های دیگه، محمد سعید اردوبادی و اینها در واقع می آفریند. یعنی قبل از این اونا بودن.
درست.
و تو شعر هم، توی در واقع طنز منظوم هم، ما نسیم شمال رو وقتی که به عنوان روزنامه نسیم شمال و یک راهگشای جدید برای اثر جدید و آثار جدید طنز پردازی خاص رو مستقیما از میرزا علی اکبر خان صابر،
بله،
در واقع حتی بعضی از آثار در واقع نسیم شمال اشرف الدین حسینی ترجمه کلمه به کلمه و بیت به بیت شعر صابره.
درسته.
یعنی اون به ترکی گفته و در واقع نسیم شمال به فارسی ترجمه منظوم کرده و این خیلی تأثیر میگذاره. یعنی در واقع روزنامه های قفقاز تأثیر زیادی روی طنز نویسی ایرانی میگذارن. و آخرین کلمه‌ای که به شما بگم این که علی آقا، شما میدونستی که جبار باغچه‌بان که ما به عنوان معلم در واقع ناشنوایان، بله دیگه، معلم ناشنوایان میشناسیم، میدونستید که طنز نویس بوده و تو مجله ملا نصرالدین طنز نوشته به نام جبار عسکرزاده بوده، یعنی فامیلی اولش جبار عسکرزاده بوده و توی قفقاز حتی یک مجله به نام لکلک در میاره.
لکلک رو شنیده بودم ولی چاپ میکنه.
آره. که در واقع سردبیرش جبار عسکرزاده یا همون جبار باغچه‌بان خودمون بود.
بسیار عمالی، متشکرم ازت. واقعا این اصلا کلا تاریخ با آدم لذت میده.
بله،
وقتی بررسی میکنه میای جلو از ابتدای یک واقعه همینجوری واکاوی میکنه تا میرسی به عصر حاضر، واقعا آدم لذت میبره و خیلی قشنگه. ممنون ازت که اینقدر سلیس و روون و خیلی برجسته و قشنگ برامون توضیح دادی. البته ماجرا همچنان ادامه داره، همچنان فکر میکنم.
بله، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
خواهش میرسیم به عصر حاضرم. ممنون ازت عبدالله عزیز و ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. بمونید، میخوایم بریم سراغ بخش شما و لبخند.
به به.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
خب رسیدیم به بخش جذاب و هیجان انگیز شما و لبخند که قرار هست یک اثر رو امروز بررسی بکنیم. اثری است از جناب آقای فرهاد موحدی. بشنویم.
اصولاً رفیق خیلی مقوله مهمی، یعنی شما الان مرورگر اینترنت رو باز بکنی و بنویسید رفیق، 500 تا صفحه میاد با محتوای مربوط به رفیق که بیشتر شامل پیامک و متن ده ریشتری درباره رفیقه. یا مثلا چگونه رفیق خود رو بشناسیم، یا مثلا چگونه با فلانی رفیق شویم. رفیق تو ادبیات ما نقش بسیار مهمی داره و از قدیم الایام تا همین الان همه شعرا لااقل یکی دو بیت راجع به رفیق دارن. مثلا حضرت سعدی فرمودن دنیا خوش است و مال عزیز دست و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است حتی بر جوجه کباب. دیگه شما ببینید چقدر جایگاه رفیق بالاست. یا مثلا هر ایرانی حداقل یک بار با صدای بلند نعره زده رفیقم کجایی، دقیقاً کجایی، که این نشون میده نه تنها خود رفیق بلکه حتی جای دقیق رفیق هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. یا حتما شنیدید که میگن یه رفیق خوب از 100 تا فامیل بهتره. البته یه دم هستن که میگن حتی یه رفیق بدم باز از 100 تا فامیل بهتره، که ما کاری به اونا نداریم. رفیق کاربردهای مختلف عزیزان داره که اگه بخوایم همش رو بررسی بکنیم باید حدودا یه هفته به صورت مداوم روی آنتن باشیم، ولی خب عمدتا هنگام مسافرت، دعوا، دلتنگی، ناراحتی، خوشحالی، شیطنت، بیماری، سختی، راحتی و به طور کل در همه احوالات آدمی رفیق کاربرد ویژه‌ای داره. یعنی شما تو بدترین شرایط زندگیت هم که باشی، همین که بری پیش رفیقت و باهاش حرف بزنی حالت خوب میشه. البته بستگی به رفیقش هم داره ها. یه سری از رفیقام هستن که وقتی میری پیششون و باهاشون درد دل میکنی تا بهت ثابت نکنن از تو بدبخترن ولت نمیکنن. یعنی شگرد اینا واسه آروم کردن آدم اینه که تا حد امکان مشکلت رو کوچیک جلوه بدن. مثلا بری پیششون بگی من خوردم زمین، دست و پام و سرم شکسته، میگن برو بابا خدا رو شکر کن من یه بار خوردم زمین قطع نخا شدم. اما به جاش رفیقایی که آدم و بلدن اصلا لازم نیست کار خاصی بکنن یا حرف خاصی بزنن که آروم بشی. همین که باشون حرف بزنی و فقط بشنونت آروم میشی. بعضی هم هستن یه سری جملات قصار دارن که تأثیرش از 100 تا مشاوره روانشناسی و خانواده و ازدواج و این هم بیشتره. مثلا 5 ساعت باهاشون درد دل میکنی و از غم و بدبختیات میگی، بعد حرفت که تموم میشه یه کلام میگه بی خیال میگذره و تو در عین ناباوری با همین دوتا کلمه آروم میشی. یا مثلا عباراتی مثل ولش کن بابا، مهم نیست، عیب نداره، فدای سرت، و خیلی چیزهای دیگه که نمیشه گفت. اگر از دهن یه رفیق گفته بشه به صورت معجزه‌آسایی آدم رو آروم میکنه. رفیق میتونه یه آدم معمولی باشه که تو رو بفهمه و درکت کنه. رفیق میتونه یه کتاب آموزنده باشه، یه فیلم باشه یا یه دیوان شعر. مهم اینه که آدم رفیقی انتخاب کنه که حالش رو خوب کنه.
لبخند در
کارگاه لبخند.
خب اثر رو شنیدیم، فکر میکنم آقای موحدی هم با ما همراه هستن. آقای موحدی صدای بنده رو دارید؟
بله.
سلام، حال شما؟
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمت من.
سلامت باشید.
سلام آقای موحدی.
سنای مقدم ارادت دارم.
سلامت باشین.
خب اخوی حالت که خوبه؟
خدا رو شکر.
عصبانی از جایی نیستی؟
عصبانی نه.
خب خدا نه. پس میتونیم نقد کنیم الان اثر رو؟
بله بله من در خدمت.
یه ذره دودل گفت ولی
آره آره منم یه ذره مجبورم دست به عصا برم.
خب. عصبانی یه مقدار که دیگه همه هستن،
همون که دیگه اصلا اپیدمی دیگه عادیه دیگه.
آره. آره در همون حد نرمال بابت چیز دیگه.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که عصبانیتت هم نرماله. بسیار همالی،
خواهش میکنم.
خب بریم سراغ متن شما. اصولا رفیق خیلی مقوله مهمیه، یعنی شما الان مرورگر اینترنت رو باز کنی و بنویسی رفیق، 500 تا صفحه میاد با محتوای مربوط به رفیق که بیشتر شامل پیامک و متن‌های ده ریشتری درباره یه رفیقه. یا مثلا چگونه رفیق خود را بشناسیم، یا مثلا چگونه با فلانی رفیق شویم. رفیق تو ادبیات ما هم نقش بسیار مهمی داره و از قدیم الایام تا همین الان همه شعرا لاقل یکی دو بیت راجع به رفیق دارن.
خب نکته ای که یه نکته کلی اول در مورد متن بگم، آقای موحدی عزیز، ما حالا آثارشون رو قبلا هم خوندیم و طنز نویس خیلی خوش استعداد و خوش ذوقی هستند. یه نکته ای که هستش، باز من تو این اثر وارد حیطه ایجاز میخوام بشم. یعنی ایجاز نکته مهمی هستش که باید مواظب باشیم توی آثارمون در واقع به سمتش بریم. خب یعنی چی ایجاز؟ یعنی که آقا تا میتونم اون سطرهایی که کمکی به پیش برده متنم نمی کنه ازش صرف نظر بکنم.
بله.
این کار رو اگر بکنم بیشتر جلو میریم. اینجا متن خوب شروع میشه. متن یعنی یک مقدمه و یک در واقع صعود خوبی رو شروع میکنه و ذهن رو به سمت جلو میبره. اگرچه باز هم تأکیدم اینه که خواهشی که دارم اینه که بدون دلیل از متن، از لحن چیز استفاده نکنیم، محاوره ای استفاده نکنیم. الان ما مشکل بزرگیمون اینه که متن بدون دلیل محاوره ایه، یه نمیدونیم چرا محاوره ایه، استفاده خاصی نشده و گفتم دیگه تلقی این تلقی در واقع تلقی اشتباهیه که فکر کنیم که اگر متنی طنز مثلا میخواد بشه حتما باید محاوره‌ای بنویسیم و کتابی ننویسیم.
بسیار عالی. مثلا حضرت سعدی فرمودن دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است، حتی بر جوجه کباب. دیگه شما ببینید چقدر جایگاه رفیق بالاست. یا مثلا هر ایرانی حداقل یه بار با صدای بلند نعره زده رفیقم کجایی، دقیقاً کجایی، که این نشون میده نه تنها خود رفیق بلکه حتی جای دقیق رفیق هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره.
آفرین، این یه کار خوبی کرده نویسنده. اولا اون جایی که شروع کرد با شعر سعدی،
بله،
اونجا حیف یه ذره ابتر موند. یعنی همون جایی که میگه ما قصه اضافه رو باید پاک کنیم، اونجایی که چیزی کمرم باید کاملش بله. کنیم دیگه. اولا که ما گفتیم آقا شعرا و مثلا
قدما
خودم ها باید بگن که به قول راجب رفیق گفتن، خب ما یه دونه بیشتر نگفت.
آره جا داشت.
نکته دوم، این جوجه کبابه خوب اومده ها، غافلگیری خوبی داره. یعنی رو شعر سعدی یه دفعه این جوجه کباب اومده، مخاطب غافلگیر میشه و خوبه، ولی پرورش پیدا نکرده.
آره.
یعنی این جوجه کباب باید با یک دلیلی، با یک در واقع قرینه‌ای به مخاطب میفهموندی که چرا جوجه کباب. مثلا الان تو جوجه کباب بگی مثلا کوبیده، به جای کوبیده بگی مثلا بستنی
پیتزا.
به جای بستنی مثلا بگی پیتزا. ببین اینا هی جا به جا میشن تو متن. متن خوب اون، یعنی خیلی عالی اون متنیه که تا میتونیم این جا به جایی ها رو، تبادل پذیری ها رو نداشته باشیم.
درسته.
اینجا میتونستی رو اون جوجه کباب بیشتر مانوف بدی که جا بیفته که چرا جوجه کباب.
خوب.
این چیزی که هستش، مثلا مثلا حالا پیشنهادیه دیگه، همینج دارم یه چیزی به ذهنم میرسه، مثلا جوجه چیزی مثلا بچه سالو کوچیکه دیگه، اما رفیق قدیمیش خوبه.
بله.
مثلا اون کهنش خوبه، این تازهش خوبه، مثلا با یه همچین چیزایی میتونی این،
حتی به نظرت میشه مثلا این رو کشون یه جورایی به سمت محمد علی جمال زاده و کباب
غاز
کباب بکشیم یه ذره به اون سمت.
هر کاری بخواد چیز بکنه نویسنده میتونه بکنه، فقط میگم یه کاری بکنه. یعنی نکتهش اینه که من میگم اولا این کم بود، یعنی ما گفتیم آقا شعرا حالا یه سه چهار تا میآوردیم، بعدم که این شعرا و قدما هم روش باید یه کاری بکنیم.
درسته.
یعنی بدون هیچ کاری این خیلی جالب در نمیاد، ولی بعدش که میاد اونجا که با اون، ببینید اتفاق تو بعدش مثلا برعکس اتفاق میفته، مثلا اونجا که میگه رفیقم کجایی دقیقا کجایی، حالا اون شعر معروف و ترانه معروف که قافیه هم نداره، به اینجا که میرسه ازش استفاده میکنه. بعدش میگه که بله رفیق انقدر مهمه که حتی جایی که هستش هم مهمه. ببین اینجا شما مضمون رو پروروندی، رو هوا ولش نکردی.
بله.
و خب خیلی خوب شده.
بسیار هم عالی.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سوا، کارگاه لبخند.
خب بریم ادامش. یا حتما شنیدین که میگن یه رفیق خوب از 100 تا فامیل بهتره. البته یه عده هم هستن که میگن حتی یه رفیق بد هم از 100 تا فامیل بهتره، که ما کاری به اونا نداریم.
خیلی خوب بود این، باز از این کارا بود. این جمله همینجوری داشت میرفت جلو، تبدیل به جمله عادی بود، ولی این ضربه رفیق بد هم حتی از فامیل بهتره، اینجا اون هنرمندی و تمایز یک طنزپرداز و یک نویسنده نسبت به آدم عادیه.
بله.
این آدم عادی حرفا رو میزنه، ولی اینا رو به عقلش نمیرسه، به مغزش نمیرسه.
درسته. رفیق کاربردهای مختلفی داره که اگه بخوایم همش رو بررسی کنیم باید حدوداً یه هفته به صورت مداوم روی آنتن باشیم، ولی خب عمدتاً هنگام مسافرت، دعوا، دلتنگی، ناراحتی، خوشحالی، شیطنت، بیماری، سختی، راحتی و به طور کل در همه احوالات آدمی رفیق کاربرد ویژه داره. یعنی شما تو بدترین شرایط زندگیت هم که باشی، همین که بری پیش رفیقت و باهاش حرف بزنی حالت خوب میشه.
خب مثلا تا اینجا که میایم دقت بکنید، اولا که من حس کردم که این متن ظاهرا برای یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی نوشته
درسته.
شده. خب این احتمالاً همین ماجرا هستش.
اینو برای کجا نوشتی آقای موحدی؟
این پادکست رادیویی بود، به خاطر همین هم اتفاقا زبانش محاورت، چون اجرا میشد، به خاطر همین محاورت اجرا میشد، موضوعیت داشت، یعنی با موضوع رفیق، و حالا محدودیت کلمه هم داشت اتفاقا، یعنی محدودیت زمانی.
همون چون ادبیاتت برای خوانش ادبیات مناسبی بود، و جدای اون حرفی که جناب مقدمی زدن که چرا محاوره است، ولی
بلد.
این روانی متن برای خوانش متن روانی بود.
نوشته شده واسه خونده شدن، نه واسه مثلا به صورت متن ارائه بشه.
درسته.
واسه شنیده شدن نوشته شده.
ولی نکته مهمی بود. اصلا آقای موحدی خب نویسنده خوبی هم هست. من قبلا هم
تعریف نکنیم دیگه، ما اصلا نمیتونیم تعریف کنیم.
نه خب خوبه دیگه، وقتی خوبه باید بگی خوبه. ببین تو ادامهش تا اینجا دقت کنی که حالت خوب میشه، با رفیقت حرف میزنی حالت خوب میشه، این همون باز همون حرف عادیه. یعنی تا اینجا کاری نکردی.
درست.
حالا تو ادامهشو بخون من بهت بگم چه اتفاقی میفته.
پس یه جمله میرم بالاتر. موافقی با این؟
بله.
همین